ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. به شما که بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم و در ساعت‌های آخر دوشنبه شب 23 تیر ماه با شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم این بخش رو با وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. گفتگوهای هسته‌ای دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر روز دوشنبه در وین برگزار شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز یکشنبه چندین بار به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. یک دیپلمات ایرانی در وین درباره آخرین وضعیت مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفته است که این مذاکرات فشرده، مفصل و محتوایی بوده، اما در محتوا نظرات طرفین تغییر چندانی نکرده و هنوز برای جمع‌بندی زود است. درباره این موارد بیشتر خواهید شنید در همین بخش خبری. اسرائیل میگوید یک پهباد را که از غزه وارد آسمان اسرائیل شده بود سرنگون کرده است. به گفته یه ارتش اسرائیل، این پهباد یا هواپیمای بدون سرنشین صبح دوشنبه به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در نزدیکی شهر اشدود در جنوب اسرائیل سرنگون شد. حماس بدون توضیح بیشتر اعلام کرده که روز دوشنبه چند پهباد به آسمان اسرائیل فرستاده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از زمان شروع حملات هوایی اسرائیل به غزه در سه‌شنبه گذشته تا به حال 172 فلسطینی کشته شدند. یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراین از نوع آنتونوف 26 حامل حدود 20 سرنشین روز دوشنبه در نزدیکی مرز اوکراین با روسیه بر اثر شلیک موشک سرنگون شد. از وضع سرنشینان این هواپیما هنوز گزارشی منتشر نشده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه مسئولیت سرنگون کردن این هواپیما را بر عهده گرفتند، اما وزیر دفاع اوکراین میگوید موشکی که هواپیمای مذکور را سرنگون کرده احتمالاً از داخل خاک روسیه شلیک شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید سالانه در ایران 220 هزار سخت جنین انجام می شود که 120 هزار مورد آن غیر قانونی است. آقای لاریجانی در همایش روز جهانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مشکلات افزایش جمعیت و سیاست‌ها و مشوق‌های جمعیتی سخنرانی می‌کرد گفت اکنون روند جمعیت کشور در شرایط مطلوبی است، اما نرخ ازدواج و طلاق یا فاصله باروری‌ها نگران کننده است. رئیس مجلس در مورد طرح‌های تشویقی افزایش جمعیت نیز گفت باید بار مالی این طرح‌ها را سنجید و سیاست‌های افزایش جمعیت نباید با دستپاچگی اجرا شود. به حکم دادگاه تجدید نظر قاهره، رهبران حزب سابق حسنی مبارک حق نامزد شدن در انتخابات آینده این کشور را دارند. دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را که رهبران حزب دموکراتیک ملی حسنی مبارک را پس از سرنگونی او از شرکت در انتخابات محروم می‌کرد باطل کرده است. فعالیت حزب دموکراتیک ملی پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 ممنوع اعلام شد. و خبر آخر این که نادین گوردیمر نویسنده ی اهل آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. به گزارش رسانه‌های آفریقای جنوبی، نویسنده و فعال ضد آپارتاید بامداد یکشنبه در خانه‌اش در جوهانسبورگ در سن 90 سالگی درگذشت. آزاده،
خیلی ممنونم از تو وحید پوراستاد. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اگر خبرها رو می‌خواید با جزئیات بیشتر دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. ادامه مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی و تاکید بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد این مذاکرات.
آقای خامنه‌ای هم خط قرمزی تعیین نکرد، گفت متخصصین میگویند ما تا 190 هزار سو لازم داریم.
مهدی خزلی بعد از روزها اعتصاب غذای خشک از زندان آزاد شد.
من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردم. یک روز هم از این به بعد نمیپذیرم هیچ وقت که بخواهم در بازداشت باشم به خاطر اینکه من از مملکتم و نظامم دفاع کردم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه آینده. خبرگزاری ها درباره تازه ترین تحولات جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه، از افزایش فشار بین المللی برای آتش بس، تلاش های اتحادیه عرب در این زمینه و کاهش سرعت عملیات اسرائیل در روز دوشنبه خبر دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پادشاه اردن در مورد گسترش جنگ در منطقه هشدار داده و خواستار توقف عملیات اسرائیل علیه غیر نظامیان ساکن در نوار غزه شده. اما نخست وزیر اسرائیل گفته که موشک پرانی های حماس از ساختمان های عمومی در مناطق غیر نظامی غزه انجام میشه. در همین زمینه گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
روز دوشنبه فشار بین المللی برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و سازمان حماس افزایش یافت. دبیر کل سازمان ملل متحد، پادشاه اردن و مقام‌های اتحادیه اروپا جملگی خواستار توقف راکت پرانی شبه نظامیان حماس و حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل شدند. وزیران خارجه اتحادیه عرب نیز با تشکیل یک جلسه اضطراری به بررسی راه‌های پایان دادن به این درگیری‌ها مشغولند. وزیر خارجه آمریکا نیز تلاش‌های جداگانه‌ای را آغاز کرده است. خبرگزاری‌ها و از آن جمله خبرگزاری فرانسه می‌گویند که در پی این تلاش‌ها از شدت عملیات دو طرف اندکی کاسته شده، ولی سازمان حماس روز دوشنبه اعلام کرد که بدون گرفتن امتیازهایی از دولت یهود دست از جنگ نخواهد کشید. خبرگزاری فرانسه در گزارش جداگانه‌ای از قول مشیر المصری، یکی از نمایندگان مجلس فلسطینی‌ها در نوار غزه، گفت این سازمان تنها در صورتی به آتش بس تن در خواهد داد که اسرائیل با دادن چند امتیاز و از جمله پایان دادن به محاصره 8 سالی نوار غزه، گشایش مرز رفح با مصر و آزادی فلسطینیانی که اخیراً بار دیگر آنها را زندانی کرده است موافقت کند. محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، نیز روز یکشنبه بر نشست‌های بی‌وقفه کادر رهبری فلسطینیان تأکید کرد و گفت که از جامعه بین‌المللی درخواست حمایت شده است.
اسرائیل یعنی اوغلت فی کل شی.
محمود عباس گفت که اسرائیل باید عملیات تهاجمی عمیق خود علیه مردم فلسطین را متوقف کند. در همان حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در مورد دلایل تلفات انسانی در نوار غزه گفت که راکت پرانی های حماس علیه اسرائیل از مناطق غیر نظامی صورت می گیرد.
Here's the difference between us. We're using missile defense to protect our civilians and they're using their civilians to protect their missiles. That's basically the difference.
نتانیاهو گفت که تفاوت بین اسرائیل و حماس این است که دولت اسرائیل برای حفاظت شهروندان خود از سیستم دفاع موشکی استفاده می کند و آنها غیر نظامیان فلسطینی را فدای حفاظت از موشکهایشان می کنند. این تفاوت اصلی است. در این میان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که روز سه‌شنبه در قاهره با رهبران مصر درباره استقرار آتش بس در نوار غزه گفتگو می‌کند، در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آمادگی واشنگتن برای تجدید کمک‌های دیپلماتیک آمریکا را اعلام کرده است. در بروکسل نیز یکی از سخنگویان امور خارجی اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن آنچه که به آن را آتشباری بی‌وقفه علیه اسرائیل توسط گروه‌های تندرو از نوار غزه نامید، از کشتارهای ناشی از عملیات تلافی جویانه اسرائیل هم ابراز تأسف کرد و از دو طرف درگیر خواست تا برای بازگشت آرامش و جلوگیری از تلفات بیشتر حداکثر خیشتنداری را به کار برند. خبرگزاری رویتر نیز گزارش داده که بسیاری از زنان و کودکان به ساختمان‌های کمک رسانی سازمان ملل در نوار غزه پناه بردند. پیر کرهنبال، رئیس آژانس کمک‌های سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در نوار غزه گفت هنگامی که مردم در ساختمان‌های این سازمان پناه می‌گیرند، بر این باورند که این مکان‌ها امن است. از این رو ساختمان‌های متعلق به سازمان ملل متحد باید از هر گونه عملیات جنگی مسئول باشند. و یک خبر دیگر این که به رغم فراهم شدن آمادگی های لازم، دولت اسرائیل در حال حاضر از اشغال نظامی نوار غزه منصرف شده است. 17,000 تن از فلسطینیان ساکن مرزهای شمالی غزه با اسرائیل از بیم حمله زمینی نیروهای اسرائیلی خانه‌های خود را رها کرده و به اردوگاه‌های پناهندگان سازمان ملل پناه بردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی. با هانا کاویانی همراه بشیم، همکارم که در وین هست. هانا، گفتگوهای عصر دوشنبه وزیران خارجه ایران و آمریکا به پایان رسید. چطور بود این گفتگوها در حالی که در حال حاضر کاتین اشتون و جان کری و محمد جواد ظریف توی جلسه هستند؟
بله، جلسه سه جانبه کاتین اشتون و دو وزیر خارجه آمریکا و ایران هنوز خبری درباره پایانش منتشر نشده، اما دو جلسه پیش از اون جان کری به صورت دو جانبه با وزیر خارجه ایران برگزار کرد، جلساتی که اگرچه امروز معمول شده در حال حاضر، اما در اون کاترین اشتون دیگه شرکت نکرده بود. اونجوری که من مطلع شدم برنامه اینطور بوده که روز گذشته با خانم اشتون در باره صحبت کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن و قرار شده که طرف ایرانی و آمریکایی که داره دو جانبه داشته باشن، تقریبا نشان دهنده یا نزدیک شدن به اون تحلیلی است که در ماه‌های گذشته ما بارها شنیده بودیم از تحلیلگرانمون که به هر حال این گفتگوها در نهایت نیاز به تصمیم ایران و آمریکا به عنوان دو کشور اصلی این گفتگوها داره و اونها دارن تلاش میکنن که تا فاصله اون اختلاف نظرهایی رو که ازش صحبت کرده بودن در یکی دو روز گذشته رو کمتر بکنن. هنوز نتیجه این گفتگوها اعلام نشده، به هر حال شش روز مانده نتیجه اون مشخصا اعلام نخواهد شد. مطمئنن امشب قرار بود جان کری کنفرانس خبری داشته باشه که اون کنسل شد و به نظر میاد که گفتگوها همچنان سخت ادامه داره. جان کری گفته بود که گفتگوهای سختی رو با طرف ایرانیش داره پی میگیره و ادامه میده.
آقای ظریف هم گفته باید برای نتیجه گرفتن توی مذاکرات نوآوری کرد. آیا چیزی مطرح شده، اظهار نظری شده که منظور از این نوآوری چه هست؟
آقای ظریف این صحبت ها درباره نوآوری شب گذشته پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا و همچنین سه وزیر اروپایی که به وین اومده بودن مطرح کرد، اما امروز دقایق پیش یک گزارشی رو روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده که به نقل از برخی دیپلمات‌های ایرانی و دیپلمات‌های پنج به علاوه یک نوشته که برای اولین بار نشانه‌هایی دیده میشه از اینکه ایران آماده است تا حدودی ظرفیت غنی‌سازی خود رو در بازه زمانی توافق نهایی کاهش بده. پیشنهاد ایران شامل متوقف کردن فعالیت برخی از سانتریفیوژهای فعال و کاهش بازده سوخت آنهاست. بنابراین گزارشم چنین گفته شده که این پیشنهاد در هفته‌های گذشته در دیدار با مذاکره کنندگان اروپایی داده شده. دقایقی پس از انتشار این گزارش وال استریت جورنال، وبسایت نیمه رسمی انرژی هسته‌ای ایران گزارش رو درباره نیازهای عملی ایران منتشر کرد. مشخص نیست که این پیشنهاد که گفته میشه یکی از پیشنهادهایی است که ایران به طرف پنج به علاوه یک داده مورد موافقت پنج به علاوه یک قرار بگیره یا نه، اما این احتمالاً یکی از اون نوآوری‌هایی است که یا انعطاف‌هایی است که محمد جواد ظریف روز گذشته از اون خبر داده بود.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی، همکار من در وین. اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی رو پیگیری می‌کنه، در بخش‌های مختلف با ما هست. متشکرم از تو. همونطور که هانا میگفت، شرایط به وضعیت حساسی رسیده و همزمان گمانه‌زنی رسانه‌ها و چهره‌های مختلف در داخل و خارج ایران هم در مورد این مذاکرات ادامه داره. گزارش بابک غفوری آذر رو بشنویم.
در شرایطی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مدت حضورش در وین را برای گفتگوهای بیشتر با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف یک روز دیگر تمدید کرده، واکنش چهره‌ها و رسانه‌های مختلف به مذاکرات در جریان شدت گرفته است. مذاکراتی که به گفته طرفین همچنان شاهد وجود اختلافاتی است و حالا برخی رسانه‌ها و چهره‌ها گمانه‌های مختلفی درباره محورهای اصلی این اختلافات منتشر کردند. یکی از موضع‌گیری‌های قابل توجه سرمقاله روز دوشنبه حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان است که گفته دلیل توقف مذاکرات موضع‌گیری اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره میزان نیاز آینده ایران به اورانیوم غنی شده بوده است. آقای شریعت مداری نوشته که تأکید رهبر جمهوری اسلامی به نیاز ایران به 190 هزار سو به معنی ترسیم رسمی خط قرمز نظام در یکی از اصلی ترین محورهای مناقشه و چالش مذاکرات هسته‌ای بوده و به نوشته آقای شریعت مداری چون از سوی بالاترین و عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی مطرح شده به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود. حسین شریعت مداری همچنین ترسیم خط قرمز از سوی آیت الله خامنه ای را به این معنا دانسته که رهبر جمهوری اسلامی نگران عدم توافق نیست و نوشته که توافق نیاز آمریکا و متحدانش است. این تحلیل در شرایطی منتشر شده که حضور حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران در میان مذاکره کنندگان روزهای اخیر سبب ساز تحلیل های دیگری از سوی رسانه ها شده است. از جمله خبرگزاری بلومبرگ حضور برادر رئیس جمهوری ایران را به معنی اهمیت مذاکرات روزهای اخیر دانسته و نوشته این اقدام نشان دهنده تمایل بیشتر دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق است. همزمان محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که آقای فریدون به درخواست محمد جواد ظریف برای انتقال اخبار مذاکرات ژنو به رئیس جمهوری در مذاکرات حاضر شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید، اما در همین زمینه هم بابک یک گفتگو تهیه کرده و در مورد همین موضوعی که در گزارش شنیدید با رسول نفیسی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او درباره این سرمقاله پرسیده.
روزنامه کیهان در همه احوال مخالف روحانی و مخالف این مذاکرات بوده، در صورتی که خود آقای خامنه ای یک بالانسی برقرار کرده بین انتقادهای خودش و حمایتهای خودش. بنابراین من نظر آقای شریعت مداری رو تندتر از خود خامنه ای میبینم و آقای خامنه ای هم به هیچ وجه خط قرمزی تعیین نکرد. گفت متخصصین میگویند ما تا 190 هزار سو لازم داریم. ایشون نگفت که این خط قرمز ماست یا ما از این پایین، چون تعارف که نداره که، میگفت ما از این پایین نمیایم. بنابراین این خط قرمز رو آقای شریعت مداری اعلام کرده. این یک موضوع قابل توجه است. دوم این که در مورد این مذاکرات طبیعتاً خب هر دو طرف سعی میکنن که اول توقعات خیلی بالا بلندی رو مطرح بکنن و بعد سر میز مذاکره وقتی که به توافق میرسن امتیازات بیشتری بگیرن. خب آقای خامنه‌ای صحبت 190 هزار سو میکنه، از اون طرف هم ایالات متحده میگه که خب به هیچ جا نرسیده مذاکرات. حالا در این مورد هم همینه، من نظر سابقم رو حفظ میکنم که هر دو کشور یعنی ایالات متحده و ایران نیاز جدی دارن که این مسئله یک جوری به یک جایی برسونن.
اما آقای نفیسی در همین سرمقاله روزنامه کیهان گفته شده که در شرایط فعلی الان کشورهای غربی بیشتر به توافق با ایران نیاز دارن نه ایران.
بعضی از روزنامه های متمایل به گروه های افراطی در ایران میگن که فقط امریکا احتیاج داره به این توافق. خب طبیعتاً یک صحبت اشتباهی است. لازم که ایران بیشتر در واقع تحت فشار این تحریم ها و مشکلات. بنابراین گفتن این که فقط امریکا میخواد یه جنبه تبلیغاتی بیشتر نداره.
این تحرکات روزهای اخیر و سفر وزرای خارجه کشورهای غربی به وین و همینطور باقی موندن آقای کری در وین و تمدید سفرش رو میشه نشونه ای از این دونست که شاید طرف غربی بیشتر به دنبال رسیدن به توافق هست تا ایران؟
این که وزرای خارجه کشورهای غرب شرکت کردن در این مذاکرات نشون دهنده جدی بودن قضیه است و اینکه باید این مذاکرات رو به جایی رسوند. و طبیعتاً در این شرایطی که الان خاورمیانه در آن گیره، یعنی این گسترش بی سابقه داعش، برخورد اسرائیل و فلسطین، برخورد سوریه با مخالفانش، حتی در لیبی مشکلات وجود داره، مشکل انتخابات در افغانستان، مشکل استقلال طلبی کردستان، تمام اینها واقعاً احتیاج دیگه نیست که این مسئله ایران بیش از این کش داده بشه، به خاطر اینکه این منطقه‌ای که منبع انرژی اروپا است یا منبع عمده است، این رو باید به نحوی آرام کرد. ولی در این حال توجه بفرمایید، کشورهایی مثل فرانسه چندان هم علاقه ندارن که این توافق‌ها به جایی برسه، و به همین لحاظ من فکر می‌کنم که اگر این مذاکرات قرار بشه که تمدید بشه، به لحاظ اینکه در موافقت نامه اومده که باید تمام کشورها با آن موافقت کنند و آقای کری هم گفته باید قصد جدی بودن ایران ثابت بشه به احراز بشه، بنابراین من فکر می‌کنم اگر بخواد به دور بعدی بیفته بسیار بسیار مشکل خواهد و کار ساده‌ای نیست.
رسول نفیسی بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسئله ایران در آمریکا. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اینجا رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو. مهدی خزعلی، یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران و زندانی سیاسی بعد از اعتصاب غذای خشک که اونو به بیمارستان کشوند، یک شنبه شب بعد از 24 روز حبس آزاد شد. مهدی خزعلی که بعد از اعتراض‌های سال 88 7 بار بازداشت شده، قبل از آخرین بازداشتش در 28 خرداد ماه در سایت خودش نوشته بود که این بیدادگاه‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسه. در همین زمینه بشنویم گفتگویی رو که حسین قویمی با او انجام داده با مهدی خزعلی در تهران و علت آزاد شدنش رو پرسیده.
این بار اعتصاب غذای خشک بود، اعتصاب غذای خشک با اون روش قبلی که طولانی هست متفاوت، این خیلی طوفانی و کوتاه و همه ارگان‌های اساسی رو درگیر می‌کنه. من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردم و پزشکان می‌دونن این کاهش وزن یعنی آب از دست دادن. به واسطه غلظت بالای خونی که داشتم دچار ایسکمی اینترولترال قلب شدم و در تمام نوارهای قلبی من تیه اینورت داشتم. کبد خشک به واسطه باز دوباره همین بی آبی بود، کلیه ها متوقف شده بود کارش و خطر سکته مغزی بود. زخم اسماعیلی برام یادگار موند. 23 روز بود کل اعتصاب، 8 روزش در زندان بود، بقیه‌اش در بیمارستان بودم که دیشب نزدیک ساعت 12 از بیمارستان در واقع آزادی رو بودم در بیمارستان اثر انگشت از من گرفتن.
علت اعتصاب غذای شما چی بود؟ چه خواسته هایی داشتین؟
از همون روز نخست نوشته بودم من تمام بازداشت هامو غیر قانونی میدونم. من یک فردی هستم معتقد به قانون اساسی و ملتزم به قانون اساسی و در چارچوب یک فعالیت مدنی اگر نقدی داشتم، مثلا یکی از محکومیت های من اینه که 6 ماه زودتر از اینکه بقیه بفهمند راجع به اون اختلاس 3000 میلیاردی نوشتم و 6 ماه هم حبس گرفتم. 10 پرونده بر من تشکیل شد، محکومیت های متعدد که من هیچ کدومو نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت. در نامه‌ای که به رئیس قوام از داخل بیمارستان نوشتم همین بود: من یک روز هم از این به بعد نمیپذیرم هیچ وقت که بخواهم در بازداشت باشم، به خاطر اینکه من از مملکتم و نظامم دفاع کردم، مملکتی که چپاولگران و غارتگران بیت المال بر سر اون افتادن. من اینها رو نوشتم، هرچی نوشتم حقیقت به کلمه به کلمه نوشته هام در طول این 10 سال 12 سال اعتقاد دارم، با اعتقاد نوشتم، برای بطرم نوشتم. همونطور که در جبهه میرفتم همیشه عملیاتی بودم، رزمنده بودم، ترکش خوردم به عنوان بسیجی خیبر، الان اینجا بایستی از مملکتون دفاع کنیم. به هر حال مملکتی که بیشترین درآمد رو در طول تاریخش داشته و بدترین وضعیت اقتصادی رو در طول تاریخش داره تحمل میکنه، در همه مسائل ما متاسفانه عقب‌گرد عجیبی در این 8 سال داشتیم، در مسائل اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجه، ما اینها رو نقض کردیم.
آقای خزعلی، آیا شما با قید وثیقه آزاد شدین؟ اتهام شما چی بود؟
اتفاقا من چون در زندان بودم، خب قبلا خب در 12 فرونده که من تشکیل شده و 13 همی رو خبر ندارم چی هست، 13 تا ساله 13 همی هنوز اطلاعی ازش ندارم، ولی در اون 12 تا در 6 تاش من کفالت دارم و در 6 تاش وثیقه بود. منتها من وثائق رو وضع از آقایون وقت زندان بودم گفتم برین آزاد کنید، وثائق نمونه، چون من معتقدم نیاز به وثیقه ندارم و من آزادم چون خداوند من رو آزاد آفریده و هیچ وقت هم قید این گونه رو نخواهم پذیرفت انشاءالله.
آقای خزعلی، در زندان و دوران اعتصاب غذا اصولا رفتار ماموران با شما چطور بود؟ وضعیت اونجا چگونه بود؟
اولا من استثناء هستم، خدای نکرده برخوردی که با من میشه به دلیل اینکه من صاحب سخن و صاحب قلم هستم و این برخوردها رو اگر یک تلنگری من زده بشه من با صدای بلند فریاد میکنم، طبیعتا رعایت میکردن. این رعایت رو نسبت به بقیه نباید فکر کنیم میشه، اما به عنوان که شاید تحقیری شده باشه من رو فرستادن بند عمومی، بندی که خودشون میگفتن 90-95% محکومین به قصاص و اعدام بودند.
مهدی خزعلی بود در تهران. حسین قدیمی با او صحبت میکرد که بعد از اعتصاب غذای خشک از زندان آزاد شده. اما با آرش حسنی ها همراه بشیم و در مورد یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرویم.
ملاقات.
متولد آریزونای آمریکاست. در سال 2001 میلادی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا ملحق شد. آنطور که او در اعترافات تلویزیونی خود پس از بازداشت گفته، در دوره زمانی سالهای 2001 تا 2005 میلادی که به عنوان تفنگدار دریایی آمریکا فعالیت می‌کرد، در کشورهای همچون عراق و افغانستان حضور داشت. امیر میرزایی حکمتی در شهریور ماه سال 90، یعنی 6 سال پس از ترک ارتش آمریکا، برای نخستین بار پای به سرزمین پدریش می‌گذارد. خانواده‌اش می‌گویند برای دیدار با مادر بزرگش و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین رأی دادگاه انقلاب اسلامی می‌گویند برای جاسوسی. پرونده اتهامی آقای حکمتی که از او به عنوان تفنگدار سابق آمریکا یاد می‌شود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. قاضی دادگاه در نهایت امیر میرزایی حکمتی را به دلیل همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و همچنین تلاش برای متهمسازی ایران در تروریسم به محاربه و فساد فی‌الارض متهم کرد و از این رو برای او حکم اعدام صادر کرد. صدور حکم اعدام برای این شهروند آمریکایی ایرانی تبار با واکنش‌های از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین دولت مردان آمریکایی همراه شد که خواستار لغو این حکم و آزادی آقای حکمتی بودند. امیر میرزایی حکمتی در دوره بازداشت در آذر ماه سال 90 با حضور در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجام جاسوسی و داشتن مأموریت به نفع دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی اعتراف کرد. اما مادر و پدر آقای حکمتی جاسوس بودن او را رد کرده و این اعترافات را گفته‌های زیر فشار توصیف کردند. حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی در دیوان عالی کشور تایید نشد و این دیوان به دلیل کامل نبودن اطلاعات پرونده این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه همعرض دیگری ارجاع داد. در فروردین ماه سال 93 خبرهایی از تغییر حکم اعدام آقای حکمتی در دادگاه و تبدیل آن به حکم 10 سال زندان منتشر شد. معلوم نیست کدام شعبه از دادگاه پرونده آقای حکمتی را دوباره بررسی کرده و حکم تحمل 10 سال زندان را برای او صادر کرده است. اما با این حال خانواده او و همچنین محمود علیزاده وکیلش درخواست کردند تا حکم 10 سال زندان او نیز یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال 92 رسانه‌های آمریکایی از ارسال مخفیانه نامه‌ای توسط امیر حکمتی به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خبر دادند که بر اساس نوشته‌های این روزنامه‌ها او در این نامه اقدام جاسوسی به نفع آمریکا را رد کرده و تاکید کرده است که اعترافاتش تحت فشار انجام شده و خود را در ایران گروگان نامید. در آذر ماه سال 92 شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و دستگیری آقای حکمتی را خودسرانه و بی حساب و کتاب خواند که به اعتقاد این شورا به همین دلایل او باید آزاد می‌شد. در دوره‌ای که امیر میرزایی حکمتی در زندان اوین زندانی بوده، بارها مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی او شدند، درخواستی که تاکنون از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اجابت نشده است.
اگر نظر و پیشنهاد در مورد این برنامه دارید به این نشانی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنیا ایمیل های شما رو بررسی میکنه. خیلی متشکریم که با ما بودید و در نیم ساعت گذشته مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان بمونید با ما. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.